I've just returned from the new world.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم برنامه دوران سلام. همان گونه که مطلعید، تبارشناسی انقلاب‌های مهم موضوع این فصل از مجموع برنامه دوران است. بررسی انقلاب آمریکا موضوع این جلسه از برنامه ماست و این چهارمین قسمت و آخرین قسمت از مجموعه برنامه انقلاب آمریکاست که به همت پژوهشگران جوان دوران تقدیم محضر شما می شود. با تیم پژوهشگران جوان برنامه آشنا می شویم.
توی مطالعات پژوهشی و تاریخی معمولاً چند لایه وجود داره.
بخشی از مطالعات ما در مورد رئیس جمهورهای آمریکا بود. هیچ کدوم از رئیس جمهورهای آمریکا افراد معتقدی نبودند. افرادی بودند که در خاطرات خودشون همگی این رو تکرار کردن: ما لازم داریم برای رسیدن به استقلال خودمون، برای رسیدن به قدرتمون، مردم رو قربانی کنیم.
ما با تعداد زیادی از منابع مختلف مواجه بودیم که مجبور بودیم تنها خلاصه ای از اون رو آماده بکنیم. خب این کار آسونی نبود، احتیاج داشت که به شدت به اون اطلاعات تسلط پیدا بکنیم تا بتونیم به یک روایت خلاصه متقن برسیم.
چیزی که بیشتر به ذهن نزدیک بود و بیشتر به گوشمون خورده بود استقلال آمریکا بود. حالا تا انقلاب آمریکا
پیش می اومد که ما با این تعجب مواجه می شدیم که مگه آمریکا انقلاب هم کرده؟
با وجود اینکه ما توی رسانه‌های اطرافمون حرف آمریکا رو زیاد می‌شنویم، ولی حقیقتش اینه که درباره آمریکا و تاریخش و وقایعی که تا به حال بر آمریکا رفته کمتر اطلاعی دارند. البته این موضوعی هستش که خود آمریکایی‌ها هم بهش دچار هستند، یعنی خودشون از تاریخ خودشون اطلاع زیادی ندارن.
خب خانم پایینی و خانم حاتم‌پور، به استودیوی برنامه دوران خوش آمدید. خوش وقتم که چهارمین جلسه از برنامه تخصصی انقلاب آمریکا را با شما به خدمت بینندگان محترم برنامه تقدیم میکنیم. این جلسه حکم جمع‌بندی هم برای ما دارد و سه جلسه است که ما محصول تلاش تیم شما رو در واقع شاهد بودیم و در این جلسه قرار است یک مقطع حدوداً 150 سال میشه یا بیشتر میشه از تاریخ آمریکا را با هم مرور کنیم. اجازه بدید با این سوال شروع کنم که آمریکا بعد از استقلالش از بریتانیا به عنوان یک چهره جدید استعمارگر در واقع تاریخ خودش رو از همان قرن 18 هم شروع میکنه در تمام دوران قرن 19 هم ما شاهد هستیم که آمریکا درگیر جنگ‌های توسعه طلبانه است. ابتدا سرزمین خودش رو توسعه می‌دهد، بعد حوزه مستعمراتش رو توسعه می‌دهد و معمولاً در این روال هم به عنوان کشوری که حیاتش رو مدیون یک انقلابه با همه انقلاب‌های دیگر سر ستیز داره. یعنی یک کشور انقلابی که بعد از پدید آمدن ضد انقلاب‌ترین کشوری است که تا امروز می‌شناسیم. از اینجا کلام رو شروع کنیم و رشته کلام رو به شما می‌سپارم برای ادامه بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم. در سه جلسه گذشته‌ای که ما با انقلاب آمریکا در خدمتتون بودیم، تاریخ ابتدای انقلاب آمریکا رو شروع به صحبت کردیم. انقلابی که در سال 1776 اتفاق می‌افته و تا به امروز هم ادامه داره. در واقع آمریکا یکی از معدود انقلاب‌های قرون معاصر هستش که تا همین الان هم بر اساس همون قانونی که توی قرن 18 نوشته شده داره اداره میشه. و آمریکا در حالی به انقلاب سه قرن قبل خودش مفتخره و افتخار میکنه که الان دهه‌ای نیستش که بر ضد دولت‌های انقلابی و دولت‌های مردمی عکس العمل خشنی رو نشون نده. عکس العمل‌هایی که به طور معمول یا با حمله نظامی اونها رو از بین میبره مثل مکزیک و کوبا، یا با کودتای افرادی که دست نشانه توی اون کشورها هستن مثل ایران و شیلی، یا با شبه انقلاب‌هایی مثل انقلاب گرجستان باهاشون برخورد میکنه. اشاره به این نکته خوب هستش که خیلی از افراد وقتی که آمریکا قولی رو میده یا قرار رو با کشوری میذاره و بعد نوع دیگری عمل میکنه متعجب میشن، ولی اگر در طول سه جلسه گذشته با ما همراه بوده باشن و سیستم قدرتی رو که آمریکا از ابتدا برای خودش تعریف کرده باشه رو دیده باشن، متوجه میشن که آمریکا هیچ وقت از این سیستم قدرت و نظامش خارج نشده. تفاوت دولت‌ها تفاوتی در اون چیزی که عملکرد سیستم قدرت آمریکاست ایجاد نمیکنه. الان اگر اجازه بفرمایین برگردیم به نقطه‌ای که دوستان ما در جلسه قبل به انتهای اون رسیدن و اون زمان جنگ داخلی هستش. وقتی که آمریکا جنگ داخلی رو با خشونت عجیبی به پایان میبره و مردم جامعه خودش رو به اطاعت از سیستمی که طراحی کرده وامی داره،
سال 1864
به سمت توسعه نفوذ خودش در نظام جهانی شروع به حرکت میکنه که تبدیل به یک ابرقدرت در نظام امپریالیستی دنیا بشه. اشاره به این نکته خوبه که جنگ داخلی با وجود اینکه به عنوان جنگ آزادی بردگان ازش یاد میشه، بعد از این جنگ اتفاق خیلی خاصی برای برده‌ها نمیفته. حالا غیر از بحث‌های حقوقی که تا همین الان هم ادامه داره و تبعیض‌های نژادی، کشتار سیاه‌پوستان هم متوقف نمیشه. به فاصله کوتاهی بعد از پایان جنگ داخلی، یعنی می 1866، 43 سیاه‌پوست به دست سفیدپوستانی کشته میشن و 100 خانه و کلیسای اونها آتیش گرفته میشه. در ایالت کنتاکی هم فاصله بین سالهای 61 تا 71 116 مورد قتل سیاه‌پوستان در آرشیو ملی ثبت میشه که آمار عجیبی هستش.
خب این سوال همچنان باقی است. ظاهراً جنگ‌های داخلی میان فدراسیون و کنفدراسیون، میان شمال و جنوب اتفاق افتاده بود به بهانه بیانیه استقلال یا بیانیه آزادی سیاه‌پوستان و حالا این منت رو بر سر اونها گذاشتن. جنگ به نفع شمالی ها تمام شده، ایالت های جنوبی ظاهرا تسلیم شدن، اما کشتار سیاه‌پوستان ادامه داره. چه اتفاقی برای آمریکا افتاده و قراره چه اتفاقی بیفتد؟ سیاه‌پوستان ظاهرا فقط بهانه‌ای بودن برای اینکه یک تقسیم منافع قدرتی صورت بگیره. تحلیل شما چیه از این ماجرا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول اجازه بدین یک سلامی عرض بکنم خدمت بینندگان محترم. امیدوارم که قسمت‌های قبل رو با دقت دنبال کرده باشن و امروز هم تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنند. قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، لازم هست که بپردازیم به موقعیت امریکا در حد فاصله بین جنگ داخلی و جنگ جهانی اول. این بازه‌ای هست که ایالات متحده داره در جهات مختلف توسعه پیدا میکنه، به خصوص در جهت سیاسی و از نظر اقتصادی. در مورد وضعیت اجتماعیشون هم باید اشاره بشه به این نکته که حدود 150 سال بعد از انقلاب کم کم مهاجرت ها شروع میشه. مردم از سمت روستا دست دست به سمت شهر مراجعه میکنند، مهاجرت میکنند، به طوری که تعداد جمعیت در سال 1830 از 130 هزار نفر، جمعیت شهر نیویورک فقط از 130 هزار نفر به حدود 1 میلیون نفر در سال 1860 میرسه. بله، توی 30 سال این رشد جمعیت واقعا زیاده و این در حالی بوده که شهرها امکان پذیرش این همه سکنه رو نداشتند. عمدتاً امکانات رفاهی بسیار پایین بود، خونه ها سیستم فاضلاب یا حتی آب آشامیدنی نداشتند، حمامی وجود نداشته، پساب ها بین خیابون ها و قسمت هایی که پر جمعیت بودند وجود داشته و همین باعث انتقال بسیاری از بیماری ها بوده. این حالا از وضعیت رفاه و بهداشت تو سیستم اقتصاد هم مشکلاتی وجود داشته. مثلا کالاهای وارداتی قیمتشون فوق العاده بالا بوده و این به خاطر قانونی بوده که لینکلن در بحبوحه جنگ داخلی تصویب کرده بوده. تولید کننده داخلی برای سودجویی بیشتر قیمت تولید داخلی خودش رو بالا می برده و این فشارش فقط روی مردم بوده. مردم هم در این وضعیت فقط می تونستن تحمل بکنن. گهگاهی اعتراضاتی انجام می شده ولی خب اغلب اوقات این اعتراضات سرکوب می شده. شورش آرد بوده در سال 1837، شورش کفش دوزها بوده در سال 1859، اعتصاب همگانی در سال 1863 داشتیم که این اعتصاب به اسم انقلاب نیویورک هم معروف هست. در سال 1877 اعتصاب کارگران راه آهن رو داشتیم که طی این واقعه حدود 100 نفر کشته و 1000 نفر هم به زندان افتادن.
بله.
اما اگه یکی از مطرح ترین این اعتراضات رو بتونیم در موردش صحبت کنیم، همونطور که روی ویدیو وال هم بینندگان میبینند، اعتراض کارگران کارخانه زغال سنگ کلرادو بود. حدود 11,000 نفر از این کارگران که اکثرا مهاجر بودند برای کارخانه فیول اند آیرن که متعلق به خانواده راکفلر بود کار میکردند. این کارگران به دستمزد بسیار ناچیز، ساعت کار طولانی و کشته شدن یکی از سخنگوهاشون اعتراض داشتند. همین اعتراض باعث شد که اونها یه اعتصابی رو انجام بدن. اعتراض در سال 1914 آغاز شد و در 20 آوریل 1915 به اوجش رسید. ماجرا از چه قرار بود؟ وقتی که کارگران دست به اعتصاب میزنن یک مدتی توی این وضعیت میمونه. وضعیت یعنی کارخونه معلق بوده و کارگران در حال اعتصاب بودند. ماجرا از جایی خیلی جدی میشه که ویلسون ارتش رو میفرسته به سمت اردوگاه کارگران و چون مسلح بوده
ویلسون رئیس جمهور وقت.
بله، رئیس جمهور وقت این کار رو میکنه و چون حمله مسلحانه بوده کارگران به ناچار دست به دفاع برمیدارن، یعنی اونها هم مقابله میکنند. وقتی ارتش وارد میشه حدود 66 کشته هم از زن و مرد و کودک به جا میمونه. در مقابل از سمت کارگران هر اعتراضی که صورت می گرفته نادیده گرفته می شده و حتی یک نفر از محافظین معدن یا حتی گارد ارتش مورد تعقیب قرار نمی گرفت. این نمونه بارزی بود از اعتراضات کارگری که خفه شد و به هیچ جایی نرسید.
آیا این همه فشار و سرکوب صرفا به خاطر رشد نظام لیبرال سرمایه‌داری است و مسائل اقتصادی پشت این است یا دلایل دیگری هم میشه براش پیدا کرد؟
بسیاری از شخصیت‌های با نفوذ آمریکایی به دکترین سرنوشت آشکار اعتقاد دارند. این دکترین به معنای این هستش که آمریکا باید سلطه بین اقیانوس اطلس یا آرام رو به دست بیاره و بر اساس همین تصوری که از سرنوشت خودشون دارن، سال 1898 به مستعمرات اسپانیا در آمریکای لاتین حمله میکنن و بعد طی یک سری جنگ هایی اسپانیا گوام و پورتوریکو رو به آمریکا واگذار میکنه و مجمع الجزایر فیلیپین رو هم در ازای 20 میلیون دلار به آمریکا میفروشه. مکینلی رئیس جمهور 25 آمریکا یک روایتی داره از ماجرای تصرف فیلیپین که اگر اجازه بدید من دقیقاً این عباراتی رو که ایشون در این زمان گفتن رو براتون بخونم.
این آقای مکینلی که از همون 4 رئیس جمهور ترور شده آمریکاست.
بله.
که بله خوب بفهم.
مکینلی میگه که حقیقت اینه که من فیلیپین رو نمیخواستم و هنگامی که این هدیه آسمانی در دام ما افتاد من نمیدونستم با اون چه کار بکنم. بعد از مدت ها فکر کردن شبی بر من وحی نازل شد که ما نمیتونیم جزایر فیلیپین رو به اسپانیا پس بدیم چون از سر ترس و زبونی و ناشرافتمندانه است. ما نمیتونیم این جزایر رو به فرانسه یا آلمان واگذار کنیم که رقیبان تجاری ما در مشرق زمین هستن و این کار نادرست و بی‌اعتبار کننده ما خواهد بود. ما نمیتونیم اونها رو به حال خودشون بذاریم چون توانایی حکومت بر خودشون رو ندارن و خیلی زود هرج و مرج و اختشاشی بدتر از زمان قبل پیدا میکنن. و در نتیجه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه همه این جزایر رو بگیریم، فیلیپینی ها رو آموزش بدیم و اونها رو متمدن و مسیحی بکنیم و به خواست خدا بهترین کاری که از دستمون برمیاد براشون بکنیم، همونطور که عیسی مسیح به خاطر انسان ها مصلوب شد. و در اون زمان بود که با خیال راحت که راه حل این مسئله رو پیدا کردم. البته اونطوری که به دست میاد فیلیپینی ها پیغام مشابهی رو از خدا برای پذیرش آمریکایی ها دریافت نکرده بودن.
جالبه چون ایشون بگه به من در شبی وحی شد. این وحی بر فیلیپینی ها نشده که آمریکا قراره در واقع قیم شما باشه. چه اتفاقی میفته؟
سال 1899 فیلیپینی ها با هم متحد میشن تا بر علیه آمریکا که به اونها تجاوز کرده بجنگن. حدود 3 سال این جنگ طول میکشه که با کشتار وسیعی از فیلیپینی ها همراه هستش و در همون زمان در یکی از روزنامه های فیلادلفیا خبرنگار اون گزارش رو چاپ میکنه که جنگ کنونی یک نمایشنامه کمدی بدون خونریزی نیست. افراد ما بیرحمن، مردان، زنان، اسیران، زندانیان و همه افراد مشکوک بالای 10 سال رو به قتل میرسونن تا ریشه اونها رو قطع بکنن. که موقعیت جغرافیایی جزایر فیلیپین رو نسبت به آمریکا توی این نقشه کاملا به طور واضحی مشخص شده. البته همون زمان یک سری تظاهرات داخل خاک آمریکا اتفاق میفته در اعتراض به اینکه سربازان این آمریکایی رو در کشورهای دیگری دارن به کار میگیرن و این ایده حکمرانی مستعمره‌گونه خیلی پذیرش نداشته در اون زمان. ابتدا کنگره و رئیس جمهور طرح این زمینه سازی فیلیپین رو به آمریکا رد میکنن ولی در نهایت میپذیرن و یکی از پایگاه‌های مهم دریایی خودشون پرل هاربر رو اونجا میسازن و بعد از این هستش که آمریکا با مستعمرات پراکنده‌ای که داره به دست میاره تبدیل به یک اهرم قدرت در آینده سیاسی اروپا و بقیه دنیا میشه.
این رو چگونه توجیه کردن اون موقع؟
البته
این دخالت جدید رو و یه نسل کشی رو چون صحبت شما اینطور در واقع دریافتیم که با سرکوب جدی این اتفاق در فیلیپین افتاد و تا دوره‌ای که نسل من یادش میاد یعنی تا دهه 80 یا 90 میلادی هم تا قبل از سرنگونی مارکوس دیکتاتور فیلیپین آمریکا در اونجا 2 پایگاه عظیم نظامی داشت. پایگاه کلارک رو داشت و در واقع اونجا حضور نظامی دارد، یعنی یک حضور تقریبا 100 ساله در فیلیپین رو حفظ کرده. این رو چجوری توجیه میکنه؟
جان بورجس، کارشناس علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا، این اعتقاد رو داره که نژاد آنگلوساکسون یک نژاد خاصی هست که قابلیت ایجاد سرزمین‌های یک پارچه رو داره و وظیفه به وجود آوردن تمدن سیاسی در جهان مدرن به اونها سپرده شده. سناتور آلبرت بوریج بعد از واقعه تصرف فیلیپین در مجلس سنا یک سخنانی رو میگه که قابل توجه هستش. اون توی سخنانیش میگه که سرنوشت سیاست ما رو تعیین کرده. تجارت جهانی از آن ماست و از آن ما خواهد بود. فیلیپین برای همیشه به ما تعلق دارد چون در پس فیلیپین بازارهای بی حد چین قرار دارد و ما هیچگاه از این دو کشور نباید خارج بشیم. ما در پیشگاه خداوند باید به وظیفه تاریخی خودمون که کفالت تمدن جهانی هست ادای احترام بکنیم. اقیانوس آرام اقیانوس ماست و خداوند به ما این وظیفه تاریخی رو داده که کفالت تمدن جهانی رو به عهده داشته باشیم و در مقابل اعتراضاتی که نسبت به خشونت سربازان آمریکایی در فیلیپین بهش میشه اینطور بیان میکنه که آقایان سناتورها توجه داشته باشین که طرف حساب ما اروپایی های آمریکایی ها نیستن، طرف حساب ما مشرق زمینی ها هستن.
مشرق زمینی های غیر متمدن به زعم ایشون دیگه، یعنی بندگان درجه 2 خدا. خوب
بر اساس همین نظرات هستش که سال 1897 تئودور روزولت در نامه‌ای به دوستش مینویسه که بین خودمان بماند، من از وقوع هر نوع جنگی مسرور خواهم شد چون تصور میکنم این کشور همیشه به جنگ نیاز داره. در واقع اگر برگردیم به ابتدای سوال، این رو میتونیم مطرح کنیم که آمریکا هر وقت دچار رکود اقتصادی میشد وارد شدن به یک جنگی رو طراحی میکرد، چون با رونق گرفتن کارخانجات اسلحه سازی هم رونق اقتصادی به وجود میآورد، هم حواس مردم رو از شرایطی که داشتن پرت میکرد. البته مدت هاست که دیگه آمریکا وارد جنگ نمیشه، خودش جنگ ها رو میسازه در عرصه دنیا.
و حالا اینجا سال آغاز در واقع جنگ جهانی اول است در اروپا و آمریکا بسیار مایل به هر دلیلی به هر بهانه‌ای در این جنگ اروپایی شرکت کنه، چون میدانه که اصل تقسیم غنایم اونجاست و در راستای آن چیزی که گفت حالا باید یه حضور اروپایی داشته باشد و افکار عمومی او قاعدتاً باید قانع بشه برای حضور در جنگی که ظاهراً هیچ ربطی به آمریکایی‌ها ندارد. فکر می‌کنم مهمترین سوال این است که آمریکا چگونه این بهانه را به دست می‌آورد. البته با کمی تأخیر، شاید در سال پایانی جنگ در این جبهه حاضر میشه و بیشترین غنیمت رو هم جمع میکند. اون بهانه حضور برون قاره‌ای یا فراقاره‌ای چیست؟ آمریکا به کدوم بهانه تو جنگ جهانی اول حاضر میشه و به کدام تمهید رسانه‌ای؟
آمریکا قبل از اینکه به طور واضح و آشکار اعلام بکنه که وارد جنگ شده، به طور پنهانی نسبت به انگلیس توجهاتی رو مبذول می‌داشت، از جمله اینکه از نظر نظامی و مالی تلاش می‌کرد تا اون رو تقویت بکنه. آلمان‌ها این موضوع رو متوجه شده بودند و خب نمی‌تونستند بی تفاوت باشند. واکنششون رو با حمله به کشتی تجاری لوزیتانیا که در اصل یک کشتی مسافربری نبود بلکه یک کشتی تجاری بود انجام دادند. این کشتی متعلق به انگلیسی ها بود و اگه بخوایم واقعیتش رو بگیم حامل مقادیر زیادی تسلیحات نظامی بود، هم از نارنجک، فشنگ و مهمات. منتها برای پوشش تعدادی مسافر انگلیسی و آمریکایی رو هم با خودش داشت. وقتی که این کشتی منفجر شد و مورد اصابت اژدر قرار گرفت، انگلستان و آمریکا به طور همزمان واکنش نشون دادند. این واقعه رو محکوم کردند و این حرکت آلمان رو حرکتی وقیحانه و خلاف حقوق بشر عنوان کردند. حالا اینجا یه بحثی هم هست، اینکه آیا واقعاً اون اژدری که این کشتی رو مورد اصابت قرار داده از طرف جبهه آلمان بوده یا نه، این هم محل بحث هست، چون بعضی از صاحب نظران معتقدند که این هم یک بهانه خودساخته‌ای بوده برای اینکه امریکا بتونه وارد جنگ بشه و دنبال یک بهانه میگشته که پیدا نمی‌کرده. مدارک و اسناد کشتی تماماً جعل شد و ویلسون شروع کرد به ایراد یک سخنرانی. طی اون سخنرانی عنوان کرد که شهروندان آمریکایی حق دارند از کشتی تجاری به عنوان کشتی مسافرتی استفاده بکنند و اعلان جنگ رسمی داد نسبت به آلمان و اینکه اعلام کرد این جنگ رو ما به عنوان جنگی برای اتمام تمام جنگ‌ها انجام میدیم و جنگی برای برقراری صلح و امنیت. قبل از اون منتها دقیقاً بعد از انفجار کشتی یه چند تا هم حرکت سیاسی انجام دادن.
به نظرم چون از زدن کشتی لوسیتانیا در سال 1915 بله. بهار 1915 بله. این کشتی اژدر خورده و غرق شده، سال دوم جنگ جهانی اول است. ورود آمریکا به جنگ تقریباً سال پایانی جنگه، سالهای واپسین 1917. چی شد که جناب آقای وودرو ویلسون این دو سال و نیم رو با آلمانی ها ارفاق کرد؟ یعنی بالاخره یک کشتی را زده اند، دو سال و نیم طول کشیده تا آمریکا بر سر غیرت آمده و به نفع متفقین وارد این جنگ شده. این دو سال و نیم آوانسی که رئیس جمهور وقت آمریکا میدهد و چش چیست؟
این جوابش جواب روشنیه به دو دلیل. اولا اینکه امریکا توی تمام این دو سال داشت بهره اقتصادی خودش رو میبرد، یعنی دقیقا سال 1915 ویلسون لغو کرد تحریم اعطای وام به نیروهای متفق رو، یعنی تا قبل از این ممنوع بود، از بعد از انفجار کشتی این قانون لغو شد و از سال 1914 تا 1917 آمریکا حدود 2 میلیارد دلار جنس فروخت به جبهه متفق و تونست از رکود سال 1914 خودش رو خلاص بکنه.
پس نفع اقتصادی داشت،
نفع اقتصادیش بله. بود و به نظر خود من اذهان عمومی هم هنوز آمادگی لازم رو برای پشتیبانی از نیروهای نظامی نداشتند.
این وجه هم اگه توضیحی دارید بفرمایید.
بله، آمریکا برای همراه کردن اذهان عمومی یه سری راهکار رو در پیش گرفت. یه سریاشون تو عرصه فرهنگ تعریف میشن و تعدادیشون از نظر نظامی و اجتماعی قابل توجهه. بخش هالیوود و فرهنگش رو دوستم اگر توضیح بدن فکر میکنم بهتر باشه. اما از نظر اجتماعی کمیته تشکیل شد به اسم کمیته اطلاعات همگانی. کار این کمیته این بود که اذهان عمومی رو آماده کنه که چرا ما این جنگ رو می‌خوایم شروع کنیم و چه نفعی برای آمریکا داره، حالا اون بخش مسئولیت پذیری و دموکراسی و این جور چیزها. و یه قانونی هم به امضای ویلسون رسید به اسم قانون جاسوسی. محتوای این قانون این بود که از زمانی که ایالات متحده آمریکا با هر کشوری وارد جنگ میشه، هر فردی که به طور آشکار یا پنهان تلاش بکنه که اخلال ایجاد کنه در روند جذب نیرو یا حتی از خدمت در ارتش سرباز بزنه یا به هر نحوی قلم بزنه، چیزی بگه، حرفی بزنه، مجازات داره و مجازاتش هم زندانه تا 20 سال فکر میکنم سقفش هست و حدود 900 نفر با این قانون توی همون دوره وارد زندان شدند.
چرا عنوانش جاسوسیه؟ اینا جاسوس بیگانه تلقی
میشن؟ اینها رو جاسوس تلقی میکنن چون با حرکتی که امریکا میخواد توی اون داره
خلاف مصالح ملی آمریکا در واقع میخوان
بله،
حرکتی رو انجام بده.
هر فردی که خلاف مصالح ملی آمریکا حرکتی رو انجام بده تحت قانون جاسوسی مجازات میشه.
الان دو تا اسم از دوران جدید اینجا میبینیم که از مشاهیرن. اینا چیه ماجراشون؟
خانم آتمپور، باید بگم که چون آمریکا از زمان جنگ خوره به لحاظ حقوقی هنوز در حال جنگه، این قانون هنوز هم پابرجاست. برای همین کسانی مثل جولیان آسانج رو سال 2010 و ادوارد اسنودن رو از سال 2013 قرار منع تعقیبشون رو صادر کرده.
یعنی از بعد 100 سال این قانون جاسوسی به پیشنهاد آقای وودرو ویلسون تصویب شده داره قربانی میگیره و هر حرکتی برخلاف مصالح نظامی آمریکا در اون دوره خلاف امنیت ملی تلقی میشه و اگر کسی در این باب حتی افشاگری بکنه یا اعتراضی بکنه طبق این قانون با او برخورد میشه. اینطوره؟ یعنی به این صورت؟ خوب،
این قانون با متمم قانون اساسی خود امریکا هم تناقض داره، ولی خب
اصل آزادی بیان و آن چیزی که خیلی قانون اساسی آمریکا بهش مفتخره با این قانون جاسوسی تصویب شده در دوره آقای وودرو ویلسون خب ظاهراً تعارض جدی دارد. خب خانم پایینی، نقش هالیوود چی بود تو این دو سال و نیم تعللی که آقای وودرو ویلسون کرد تا افتخار داد و بعد وارد جنگ جهانی اول شد و دیگه بیشتر غنیمت جمع می‌کند؟ هالیوود هم قاعدتاً طی این سالها یک نقشی را جهت آماده کردن افکار عمومی آمریکا ایفا کرده چون مهمترین رسانه است در اون دوره. در این مورد یک توضیح است بفرمایید.
آمریکا سال آخر جنگ وارد میدان نبرد میشه و در طول 3 سال قبلش هالیوود داره برای پذیرش همگانی بسترسازی میکنه و دلیل تراشی برای ورود آمریکا به این جنگ اروپایی رو انجام میده. فیلم هایی مثل تولد یک ملت، برث آف نیشن، تعصب، اینتولرنس یا سیویلیزیشن، تمدن،
دو تای اول از آقای دیوید وارگریفیس و آخری از آقای توماس اینز.
بله.
سه تا بلاکباستر معروف دوران جنگ و حالا اینجا یه چیز دیگه هم داریم میبینیم.
بله، اینها بلاکباسترهای عظیم و پرحجمی هستن که تا مدت ها بعد از اون هم نمونه اونها ساخته نمیشه. البته فیلم های مثل دوشفنگ و قلب های جنگی هم که رسما پروپاگاندای جنگ هستند.
یعنی وقتی آمریکا وارد جنگ میخواهد بشود یا میشود، حالا دیگه دوشفنگ و قلب های جنگ، اولی از چارلی چاپلین و دومی از آقای گریفیس، دیگه رسما پروپاگاندای ورود آمریکا به جنگ. ولی طبق تحلیل شما سه فیلم مهم از 1915 تا 1917 که نام برده شد، تولد یک ملت، تعصب و تمدن را در واقع با روی کرده ضرورت دخالت آمریکا در این جنگ اروپایی ساختن.
بله، تصویری که از آمریکا دارن، تصویری دارن میسازن که این رسالت تاریخیشون هست که وارد جنگ بشن و البته تلاش هایی که دارن میکنن برای اقناع افکار عمومی.
علی ای حال، جنگ جهانی اول تا اون تاریخ خونین ترین جنگ تاریخ بشریته، چون یه جنگ مدرنه، اولین جنگی که درش تقریبا خیلی از سلاح‌ها برای بار اول رونمایی می‌شوند. برای اولین بار تانک، هواپیما، زیردریایی مسلسل با نواخت تیر بالا، سلاح شیمیایی و خیلی از وسایل دیگر آدمکشی و در واقع ابزار صنعتی کشتن انسان به میدان آمده. لاجرم خونین ترین جنگ تاریخ بشریت تا اون تاریخ. آمریکا از ورود به این جنگ خونین که قاعدتا او هم تلفاتی داده در این جنگ، در سال پایانی چه منافعی برده؟
جنگ جهانی اول با پیمان ورسای در جوان 1919 به پایان میرسه و مسئولیت خسارتهایی که به متفقین خورده رو متوجه آلمان میکنن. یکی از انگیزه های آتش بس و متارکه این جنگ اعلامیه وودرو ویلسون بود که در اون به ملت ها حق تعیین سرنوشت رو وعده میداد. آمریکا برنده واقعی این جنگ بود، چون نه فقط توی خاک خودش نجنگیده بود، بلکه از فروش تسلیحات نظامی سود سرشاری هم کرده بود و با اعلامیه وودرو ویلسون هم حتی برای آینده جهان هم تعیین تکلیف کرده بود، که حالا مفاد این اعلامیه رو توی سایت میتونید ببینید، کمی مفصل هست و اونجا قابل مشاهده هست.
پس همونطور که گفته شد بیشتر رفته غنیمت جمع کنه، نرفته به جنگه و با کمترین تلفات بیشترین بهره رو برده. خب بالاخره جنگ جهانی دوم سال 1918 تمام میشه. محض اطلاع در همین سال هم هست که بالاخره بعد یه رفرم 100 و چند ساله زن آمریکایی حق رأی به دست میاره و بنابراین مثلا الان از حق رأی زن آمریکایی حدوداً 100 سال میگذره، برای اولین بار اجازه دخالت در انتخابات پیدا میکنن و حالا قرار است که آمریکا وارد یه دوران نوین بشه. یعنی چقدر مگه آمریکا غنیمت جمع کرده از جنگ اول که حالا چنین اتفاقی دارد در آمریکا میفته؟
شورش های کارگری که تا قبل از این وجود داشت با نابودی اتحادیه صنعتی کارگران جهان از بین رفته و آمریکا وارد دهه‌ای شده که به نام دهه طلایی معروف است. ولی مورخ به نام مرکورتی معتقد هستش که فقط 10% جمعیت بودن که افزایش درآمد چشمگیری داشتن و شرکت ها بودن که با افزایش قدرت و ثروت خودشون نفوذ بسیار زیادی پیدا کرده بودن. تخدیری که در این دوران اتفاق میفته یک رویداد بی‌نظیر هستش. هالیوود با موجی که با موسیقی جاز و فلپریسم ایجاد میکنه و با تولید فیلم‌های موزیکال پرهزینه‌ای که تو این دهه خیلی تعداد بیشماری پیدا میکنه، تعداد زیادی پیدا میکنن، یک جامعه به شدت مصرفی و مصرف رو در بین مردم تبلیغ میکنه. اولین فیلم‌های ناطق در این دهه ساخته میشن و اولین محصول میکی ماوس هم مال همین دهه است. یعنی به همین شکل هستش که امپراتوری رویاسازی در آمریکا داره شکل میگیره.
صحیح. پس مفهوم امریکن دریم یا رویای آمریکایی از همین دهه شکل میگیره.
دقیقاً تو دوره‌ای که هالیوود داشت مردم رو تشویق میکرد به سمت داشتن یک زندگی تجمل‌گرایانه و مصرفی، با دومین رکود اقتصادی بزرگ تاریخ امریکا در بازار سهام نیویورک کلید خورد.
همون بحران 1929 رو می‌فهمید.
بله، سه‌شنبه سیاه هم اسم دیگرش هست. جریان از این قرار بود که رشد بازار وابسته به رشد صنایع بود. کارگزاران بورس که عمدتاً کارگران مهاجر بودند، برای اینکه سود بیشتری نصیبشون بشه از بازار بورس، از بانک‌ها وام برمی‌داشتن و وام‌ها هم کم کم کلان شد. این روند باعث شد که سهام رشد پیدا بکنه و کم کم بالا بیاد، به طوری که از سال 1924 تا 1929 400 برابر رشد پیدا کرد. اما با رکود صنایع یهویی این اتفاق سقوط میکنه، زمین میخوره بازار بورس، در حالی بوده که بانک ها دیگه نتونستند وامشون رو برگردونند، پس بگیرند، و وقتی مردم مراجعه کردند برای برداشتن سرمایه هاشون، بانک ها بسته بودند و هیچ پولی به هیچ کسی بر نگشت. مردم اموالشون مصادره شد که در گروه بانک بود و یکهایی جامعه امریکا با موج عظیمی از بیخانمان ها، افراد بیکار و رکود اقتصادی مواجه شد که بی نظیر بود. یعنی تا قبل از اون کمتر به خودش دیده بود. حتی تا همین الان هم وقتی در موردش صحبت میکنم میگن تا همین امروز هم بزرگترین رکود تاریخ امریکا رکود دهه 30 بوده. میلتون فریدمن معتقد هست که یکی از دلایل این بحران اقتصادی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی یا همون فدرال ریزرو بوده که باعث شده این موج از تنش و رکود توی اون دهه اتفاق بیفته.
در تکمیل صحبت‌های ایشون میتونم بگم که یکی دیگه از اقتصاددان‌های مطرح بریتانیایی جان مینارد کینز معتقده که وقتی بحران اقتصادی اتفاق میفته، دولت باید هزینه‌های خودش رو بالا ببره تا جبران ناتوانی مردم رو در خرید مایحتاج زندگیشون بکنه. چون وقتی که توان خرید مردم میاد پایین، کاهش عرضه، کاهش تقاضا وجود داره و در نتیجه تولید ملی هم کاهش پیدا می‌کنه. در این زمان دولت باید هزینه‌های خودش رو بالا ببره تا جبرانی برای این اتفاق باشه.
حالا مسئله جالب اینه که تو همون دوران رکود پول وجود داشته، اما مسئلهش این بوده که پول دست یک عده خاص بوده، یعنی دست مردم نبوده، دست یه سری کمپانی و اشخاص بوده که جیب به جیب حرکت می‌کرده. نهضت برج سازی توی این دهه یکوی رشد پیدا میکنه. به طور مثال برج معروف امپایر استیت بیلدینگ ظرف مدت 13 ماه در همین دوره کامل میشه.
ظاهرا سال 1930 هست، درست در قلب این بحران اقتصادی و فقر مطلق یه دفعه برج سازانی پیدا میشن و نیویورک تبدیل به جنگل برج‌ها میشه که حالا یه نمونش امپایر استیت بیلدینگه که تا سالها رکورددار مرتفع‌ترین بنای جهان رو داشت و در قلب بحران اقتصادی آمریکا چه انگیزه‌ای داره که بیاد چنین برجی بسازه؟ گویا گاف صندوق‌های بتونی دارن میسازند و پول‌های بادآورده‌ای که از وال استریت سرقت شده حالا داره اینجا در قالب گاف صندوق‌های بتونی ذخیره میشه و وجه دیگری نداره که حالا این برج چرا اون موقع ساخته شد.
همین اتفاق باعث شد که یه موج جدیدی از اعتراضات، اتفاقات این مدلی باعث شد موج جدیدی از اعتراضات مردم نسبت به دولت ابراز بشه که حالا دولت وقت امریکا برای مواجه شدن با این بحران هم راهکارهایی رو ارائه میداد. به خصوص در عرصه فرهنگ راهکارهاش خیلی اثرگذار بود. مثلا به عنوان مثال میتونیم از فیلم های موزیکال اسم ببریم. یکی از دوران طلایی فیلم های موزیکال دهه 30 هست. خب کارکرد فیلم موزیکال دقیقا چیه؟ فیلم موزیکال محتوای نسبتا سبکی داره، داستان خیلی عمیقی نداره و آخرش هم معمولا شاد تموم میشه. هرچند در دهه 30 داشتیم نمونه هایی از فیلم موزیکال که انتهاش به جنگ ختم می شده و این شاید باز داشته ذهن مردم
رو آماده. لااقل سه مورد من خاطرم هست، موزیکال های عظیم در حد بلاکباستر های دهه 30 که فرجامش سرودهای جنگ و اینکه سربازان پایکوبان و سرودخوانان به سمت جبهه جنگ می روند. جنگ بعدی یعنی جنگ جهانی دوم هنوز قریب 10 سال مانده به ورود آمریکا به اون جنگ، ولی انگار دارد این بحران اقتصادی یک جوری درش زمزمه جنگ بعدی آمریکا مطرح میشه.
بله، خب موسیقی هم که وجه غالب فیلم های موزیکال بوده، موسیقی این دوره هم اگر بخوایم در موردش صحبت کنیم سبکیه به خصوصی به اسم تیمپن علی، سبکی که دقیقا کارکرد فیلم موزیکال رو در عرصه سینما داشته، یعنی محتواش خیلی مبتذل بوده یا نازل بوده، فقط به این درد می‌خورده که مخاطب بتونه یه چند دقیقه رو باهاش دم بگیره، آواز بخونه، شاد باشه، از فضای غم‌انگیز و رنجاوری که تو زندگی واقعیش هست دور بشه. کمیک استریپ هم توی این دهه اتفاقات جالبی براش میفته. به طور مثال سوپرمن و بتمن در دهه 30 که به مخاطب معرفی میشه، یعنی همزمان با اینکه مردم در اوج ناامیدی هستن دولت داره تلاش میکنه تا قهرمان سازی بکنه تا بتونه مردم رو همچنان امیدوار نگه داره، به این بهانه که این روزها بالاخره میگذره و ما باید بتونیم ادامه بدیم. تو همین دوره هست که مشروب سروش و خرید و فروشش آزاد میشه.
بله، چون تا اونجا که من یادم میاد هم تولید و هم عرضه مشروبات و محصولات الکلی در آمریکا قانوناً ممنوعه و یکی از درآمدهای گنگ‌های گنگ به صورت تبهکار این است که بیان و به تجارت قاچاق الکل رو بیارن. سال 1933 هست که اینا منع مصرف خرید و فروش مشروبات الکلی رو برمی‌دارن و این در آمریکا آزاد میشه. تا قبل از اون به صورت قاچاق از مرز جنوب مکزیک یا مرز شمال کانادا وارد آمریکا میشد. اینجا یه اشاره هم به اسکار 1929 فرمودید.
بله، اولین دوره برگزاری اسکار سال 1929 دقیقا تو اوج بحران‌های مالی و اقتصادی.
یعنی در این پوستر ما داریم 4 مدل از عوام فریبی و سرخوشی رو می‌بینیم. در اوج بحران اقتصادی اسکار 29 آغاز اسکار هاست و مردم فقیر حالا باید به یه ضیافت رؤیا دعوت بشن. رواج کمیک استریپ در دهه 30 که در واقع به گولدن ایج یا عصر طلایی کمیک استریپ معروفه، آدم ها رو باید به وهم و تخیل ببره، خصوصا کودکان و نوجوانان رو، و در اون فقر و فاقه به دنبال قریب 100 شخصیت خیالی کمیک استریپ بروند که قراره قهرمانوار اونها رو نجات بدن. موسیقی تیمپن علی و حالا آزادی خرید و فروش مشروب، همه چیز یک جور جنبه تخدیری داره برای اینکه مردم اون شرایط سخت دوران اسرت اقتصادی رو تحمل کنن، یه چنین برداشتی میشه که
همینطوره. و این در حالیه که امریکا هنوز داره اسطوره سازی رو انجام میده و تلاش داره که چهره های برجسته سیاسی خودش رو همچنان برجسته نگه داره.
در میان اقوام بشری تکریم و بزرگداشت رهبران پدیده‌ای رایج و ممدوح است، زیرا نوع بشر به حفظ یادبود بزرگان خود برای ساخت الگوهای بعدی جامعه تمایل دارد و خواستار الگوبرداری از سبک زندگی، اخلاقیات و نگرش‌های آنهاست. ایالات متحده آمریکا همانند سایر کشورهای جهان از شخصیت‌های تاریخی و قهرمانان خود اسطوره‌سازی کرده است. اما در این میان پدران بنیانگذار جایگاه ویژه‌ای دارند تا حدی که اسطوره‌سازی از آنها رنگ پرستش گرفته است. نخستین رئیس جمهور آمریکا که پایتخت این کشور را به افتخار او نامگذاری کردند جورج واشنگتن است. بناها و مجسمه‌هایی که برای او ساخته شده همه روایتگر نگاه تقدیس کننده است که نسبت به واشنگتن وجود دارد. در گنبد کنگره آمریکا یک نقاشی به نام آپوتئوسیس یا عروج از زندگی خاکی کشیده شده است. آپوتئوسیس به معنای ارتقای سوژه به درجه الهی است. این نقاشی جورج واشنگتن را همچون مسیح در هنر مسیحی به تصویر می‌کشد. او روی رنگین کمانی نشسته و پشت سر او دروازه خورشید رو به بهشت یا عالم ارواح است. آپوتئوسیس یک پیام روشن دارد. جورج واشنگتن مسیح آمریکایی است. این امر در توازن کامل با فلسفه ماسونی سازندگان کنگره است و آنچنان که مسیح با فرشتگان و قدیسان احاطه شده، واشنگتن در احاطه شخصیت‌های الهادی اسطوره‌ای قرار دارد. مجسمه مشهور جورج واشنگتن با ظاهر خشمگین و نیمه اوریان همانند زئوس ساخته شد تا در ساختمان کنگره به نمایش گذاشته شود. اما هیچ کس نمی دانست چرا باید به واشنگتن برهنه نگاه کند. سرانجام اختلافات میان جامعه مسیحی پیوریتن مانع از انجام این کار شد. علاوه بر این، مجسمه های یاد بود بسیاری از رؤسای جمهور آمریکا در گوشه و کنار کشور ساخته شدند که از مهمترین آنها یاد بود ماسونی جورج واشنگتن در الکساندریای ایالت ویرجینیا است. اما عظیم‌ترین بنای یادبودی که در دو قرن اخیر در دنیا ساخته شده، یادبود ملی کوه راشمور است. به نظر می‌رسد این بنای 18 متری برگرفته از مجسمه‌های چهارگانه فرعونی مصر است. این تندیس‌های عظیم، کنده‌کاری چهره چهار تن از مشهورترین رؤسای جمهور آمریکا، جورج واشنگتن، توماس جفرسون، تئودور روزولت و آبراهام لینکلن است که روی زمین‌های سرخپوستان قبیله لاکوتا ساخته شده است. ساخت این یادبود ملی در سال 1927 کمی پیش از رکود بزرگ دهه 30 و با بودجه دولت فدرال آغاز شده و بین سال‌های 1934 تا 1939 به پایان رسید. این چهره‌سازی محدود به دنیای مجسمه‌سازی و نقاشی نیست، بلکه از سالها پیش بیوگرافی و رمان‌های بسیاری پیرامون زندگی رؤسای جمهور آمریکا نوشته شده است. از همان سالهای نخست استقلال آمریکا تا کنون بیش از 7200 کتاب و رمان در این زمینه نوشته شده است. مانند واشنگتن یک زندگی توسط رون چرنو، جان آدامز توسط دیوید مکلاف، آمریکایی مرموز شخصیت توماس جفرسون توسط جوزف الیس، توماس جفرسون و سالی هینینگ یک توافق آمریکایی توسط آنت گوردون رید، لینکلن توسط دیوید هربرت دونالد. به همین ترتیب شخصیت رؤسای جمهور در بازی‌های مانند اساسینز کرید 3 بازسازی شده است. اساسینز کرید 3 یک بازی منتشر شده توسط استودیوی یوبیسافت مونترال است. داستان در نیمه قرن 18 بین سالهای 1753 و 1783 و در دنیای تازه کشف شده ی آمریکا اتفاق می افتد. در این دوره نیروهای اشغالگر بریتانیایی با نیروهای متحد آمریکایی به رهبری جورج واشنگتن در حال جنگ و مبارزه هستند. در این میان یک مرد بومی آمریکایی که عضو گروه قاتلین است وارد میدان جنگ می شود و با فرمانده جورج واشنگتن پیمان یاری می بندد و او را در جنگ ها یاری می کند. البته ساختن شمایل اسطوره‌ای از پدران بنیانگذار فقط محدود به این قالب نمی شود، بلکه در شکل دیگر تصویر رئیس جمهورهای آمریکا در شکل قهرمانهای اکشن نمایش داده می شود. هنوز مدت زیادی از اکران فیلم آبراهام لینکلن شکارچی خوناشام نگذشته است. این فیلم 16 رئیس جمهور ایالات متحده را در نبرد با خوناشامانی به تصویر می کشد که قصد نابودی آمریکا را دارند. گویا نیازی وجود دارد که تصویری که از رئیس جمهور آمریکا ساخته می شود قهرمانی اکشن و همه فن حریف هم باشد. علاوه بر این، رئیس جمهورهای خیالی نیز در قالب سلحشورانی به غایت مردانه خلق شدند. هریسون فورد در مقابله با تروریست ها در هواپیمای رئیس جمهور محصول سال 1997 و یا بیل پولمن در نقش رئیس جمهوری با قابلیت خلبانی برای مقابله با موجودات فضایی در روز استقلال محصول سال 1996. یکی دیگر از وجوه متمایز اسطوره‌سازی در ایالات متحده ترسیم چهره منجی جهانی از رؤسای جمهور خود است. این چهره‌سازی در حالی صورت می‌گیرد که بعضی از پدران بنیانگذار در زمانی که خود برده‌دار بودند قوانین حقوق بشر را نوشتند و یا خونین‌ترین و پرتلفات‌ترین جنگ آمریکا در زمان محبوب‌ترین رئیس جمهور این کشور یعنی لینکلن رخ داده است. سوال اینجاست که ساخته شدن چهره یک منجی از رئیس جمهورهایی که هر کدامشان جنگ‌های بسیاری با همه دنیا داشتند و یا گرفتار انواع فسادهای مالی و اخلاقی بودند، مردم آمریکا و کسانی را که به آمریکا چشم دوختند را ناامید می‌کند یا اینکه آنان را به سوی یافتن منجی حقیقی سوق می‌دهد؟
در مورد جنگ جهانی دوم آمریکا چه بهانه‌ای اتخاذ کرد؟ چون تا حالا دیدیم همه جنگ‌ها رو با یک بهانه‌ای وارد شده. بهانه‌اش برای جنگ دوم جهانی چه بود؟
بعد از اینکه ژاپن تلاش می‌کنه بازارهای بالقوه آمریکا رو در چین تصاحب کنه، آمریکا دچار ترس میشه و در سال 1941 اول تحریم مطلق آهن و نفت رو بر علیه ژاپن کلید میزنه. ولی بعد از اینکه ژاپن به پرل هاربر حمله می‌کنه، آمریکا در جواب به این حمله وارد جنگ جهانی دوم میشه. البته استاد و مدارکی هستش که فرانکلین روزولت از خبر حمله ژاپنی‌ها اطلاع داشته، ولی نه تنها به افسرانی که در اون جزیره بودن اطلاع نمیده، بلکه سیستم دفاع هوایی رو هم از اونجا جمع میکنه و امیدوار بوده که با سوار شدن روی موج خشم مردم بتونه مجوز و آرای عمومی وارد شدن به جنگ رو به دست بیاره. هالیوود هم در همین زمان که به دست یک سری اشراف یهودی مهاجر از سمت اروپا افتاده بوده،
مغول‌های هالیوود، بله،
تلاش میکنه که آمریکا رو به عنوان منجی دنیا معرفی کنه. نیل گابلر منتقد سینما یک بحث جالبی داره که جنگ جهانی دوم یک فرصت خیلی عالی برای یهودیانی بود که تلاش داشتن تا آمریکا رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن و سعی کنن که خودشون رو یک وطن پرست واقعی نشون بدن، که در این زمان این اتفاق براشون میفته. در نهایت آمریکا جنگ رو با دو حمله اتمی به هیروشیما و ناگازاکی هستش که به اتمام میرسونه.
الان دیگه پایان جنگ دوم جهانی است و دیگه آمریکا ظاهراً در غرب لااقل منازعی ندارد، رقیبی ندارد. تو جنگ اول که 4 امپراتوری مهم تجزیه شده دیگه، از امپراتوری روسیه، اتریش، مجارستان، عثمانی و پروس خبری نیست. و بعد جنگ دوم جهانی هم بریتانیا آسیب های جدی دیده و بخش هایی از امپراتوری او در شرف تجزیه است، یعنی مثل هندوستان که حالا زمزمه های استقلال خواهی داره شروع شده و وضع خوبی نداره، طبق آنچه که چرچیل در خاطراتش می نویسد. آمریکا برنده اصلی جنگ دوم جهانی هم هست و حالا فقط یک رقیب در مقابل خودش می بینه، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، متفقی که تا قبل از سقوط هیتلر در کنار آمریکا قرار داشته و حالا مهمترین رقیب جهانی اوست. آغاز دوران جنگ سرد رو شاهد هستیم که آمریکا با شعار دموکراسی و آزادی و روس‌ها با شعار برابری و یک جور حالا مبارزه با امپریالیسم میدان آمدن. از این دوره برامون بگید.
سیاست آمریکا به طور کلی این هستش که با جنگ میتونه بر مشکلات سلطه و مهار مردم غلبه کنه. روی همین حساب بودش که بعد از جنگ جهانی دوم که مردم خسته شده بودن از جنگ و خواستار پایان سربازگیری و خلع سلاح بودن، حکومت ترومن دست به کار میشه تا فضایی برای ادامه بحران و جنگ سرد رو پیدا بکنه.
همینطور تو این زمان سیاست‌های سرکوبی سیاسی و فرهنگی رو هم تماماً رقم می‌زنه. مثلا سازمان سیا رو در همین زمان تشکیل میده و یک کمیته‌ای رو تشکیل میده که برای شناسایی و شکار افراد خیانتکار به سرپرستی جوزف مک‌کارتی توی سنا.
همون کمیته معروف بررسی فعالیت‌های ضد آمریکایی.
بله.
که در دهه 50 شکل می‌گیره. بله.
با حمایت گسترده ای که از مک‌کارتی میشه، موج گسترده ای از بازجویی ها، سانسور آثار نویسندگان، اخراج و زندانی شدن هزاران فرد در این دوران اتفاق میفته و در طول 5 سال 6.5 میلیون کارمند دولت مورد بازجویی قرار میگیرن که عملا هم نتیجه ای نداشته. توی همین زمان دو تا سناتور آمریکایی پیشنهاد میدن که بهتر مظنونین به کمونیست و خیانتکارها رو بدون محاکمه روانه اردوگاه‌های کار اجباری بکنیم.
این خیلی عجیبه، چون آقای جوزف مک‌کارتی رو معمولاً به واسطه دخالت‌هاش در سینما میشناسن و اینکه قریب 10,000 نفر رو با این تشخیص که شما مظنون به سرخ بودن یا کمونیست بودن هستید، نهایتاً کمیته بررسی فعالیت‌های ضد آمریکایی ایشون از هالیوود بیرون می‌ریزه، که حالا در فیلم‌های متعددی هم به این مقطع تاریخ از سینمای آمریکا اشاره شده، ولی جوزف مک‌کارتی همین تصویر رو در میان کارکنان دولتی و حتی ارتش آمریکا هم انجام میده، چون معتقده که نفوذیان کمونیست تا اونجا هم رفته اند و قاعدتا نقش خیلی وسیعی داره و خیلی دوران تلخی است، دوران مک‌کارتیزم. خب آیا آمریکا به همین حد از اقدامات اجتماعی و سیاسی بسنده کرد یا اقدامات دوران جنگ سرد او وارد حوزه نظامی هم شد؟
بله، البته آمریکا دست به پیمانهای مختلف نظامی هم در دنیا میزنه و هر جا هم که لازم میبینه حمله نظامی میکنه، که اشغال کره از همین مورد هست که حالا در جلساتی که در پیش رو بینندگان خواهند دید به طور مفصل درباره صحبت میشه.
انقلاب کره بحث تخصصی برنامه دوران خواهد بود. بله.
و در این زمان جنگ ویتنام هم طبق همین قاعده ادامه پیدا میکنه. جنگ ویتنام از سال 1955 شروع میشه و تا سال 1975 ادامه داره. نیروهای ملیگرا تلاش میکنن که یک حکومت مستقلی رو تحت حاکمیت یک حکومت کمونیست به وجود بیارن و آمریکا برای اینکه این اتفاق نیفته به کمک ویتنام جنوبی میاد و یک دولتی رو اونجا تشکیل میدن و به مبارزه با ویتنام شمالی میپردازن. برای دولت آمریکا دخالت در ویتنام به منزله جلوگیری از نفوذ کمونیست در اون کشور بوده، ولی برای بیت کوین ها و دولت ویتنام شمالی این یک جنگ بر ضد استعمار بوده، که همونطور که قبلا بر ضد استعمار فرانسه داشتن می‌جنگیدن، حالا با نیروی استعماری آمریکا و دست نشانده های اون ویتنام جنوبی داشتن می‌جنگیدن.
ادامه 10,000 روز جنگ ضد استعماری ویتنامی ها بود که بخشیشو با آمریکا جنگیدن.
در حقیقت نیروهای آمریکایی وارد جنگی شدند، وارد یک جنگ جنگلی با ویتنامی ها شدند که در مقابل اونها غافلگیر شدند. ویت کوین ها توانایی بسیار زیادی برای حمله های غافلگیر کننده و گذاشتن تله های انفجاری و فرار کردن توی شبکه تونل های زیرزمینی داشتند و آمریکایی ها نمیتونستند اونها رو پیدا بکنن. وقتی که این اتفاق میفته، آمریکا از عامل نارنجی استفاده میکنه یا بمب های ناپالم که بر روی جنگل های انبوه ویتنام این بمب ها رو میریزه، این عامل شیمیایی رو، و باعث نابودی 1,034,000 هکتار از جنگل های ویتنام میشه. به دنبال همین هم از عامل آبی استفاده میکنه و تقریبا همه محصولات کشاورزی و ذخایر غذایی ویتنام رو نابود میکنه. بعد از حمله ای که ویتنام شمالی 1975 به ویتنام جنوبی میکنه و اونجا رو شکست میده، یک کشور متحد سوسیالیستی رو تشکیل میدن. این جنگی که سالیانه 500 میلیون تن بمب درش استفاده میشه و 3 میلیون کشته داشته و توی ویتنام همه نابودی جنگل ها و ذخایر اونجا رو داشته و آثار عوامل شیمیایی که اونجا استفاده کردن تا همین امروز هم اونجا باقی مونده. برای آمریکا هم که یک جنگ 10,000 روزه بوده، با گذاشتن 45,000 کشته و 300,000 زخمی بدون هیچ دستاوردی مجبور میشه که خاک ویتنام رو ترک کنه. رابرت مک‌نامارا وزیر دفاع پیشین آمریکا که به اون لقب معمار جنگ ویتنام رو میدن و به همین دلیل بعد از پایان این جنگ تبدیل به منفورترین چهره آمریکایی میشه، توی کتاب خاطرات خودش میگه که سخت‌ترین بخش جنگ بیرون رفتن از کشوری که به اون حمله کردید، اون هم وقتی که به دروغ هدف از حمله به اونجا رو نجات اون کشور بنا کردید. مک‌نامارا در توجیه جنگ ویتنام میگه که من عمیقا باور دارم که اشتباه ما نه در ارزش‌ها و نیات ما، بلکه در قضاوت‌ها و عملکردهامون بوده.
تشکر میکنم. با مروری که تا به حال داشتیم در دهه 60 به این رسیدیم که با رفت آمد رؤسای جمهور سیاست‌های اصلی آمریکا تغییر نمی‌کنه. یعنی آن چیزی که در قالب رؤسای جمهور قرار است به نیابت از مردم تصمیم بگیرند، در واقع وجه ظاهری ماجراست و حلقه‌های پنهان قدرت است که سیاست آمریکا را جلو می‌برد. فرقی نمی‌کند که طرف جمهوری خواه است یا دموکرات، یک سیاست دارد اعمال می شود. کما اینکه مثلا حالا برسیم به شخصیتی مثل جان اف کندی که وقتی که به قدرت میرسه در نیمه دهه 60 عملا اوست که آمریکا را به صورت جدی وارد جنگ ویتنام میکنه و آقای رابرت مک‌نامارا وزیر امور خارجه این فرده. خب کندی ترور می شود و بعد هم از او خیلی اسطوره سازی میکنن. ویتنام تنها جنگی بود که کندی آمریکا رو وارد اون کرد، یا جنگ های دیگری هم هست.
یکی از اتفاقات مهمی که در این دوران میفته حمله آمریکایی ها به خلیج خوک ها هست، با همراهی حدود 1700 نفر از نیروهای ضد انقلابی کوبا بر علیه فیدل کاسترو.
بعد از وقوع انقلاب کوبا،
بعد از انقلاب کوبا حمله میکنن برای اینکه حکومت فیدل کاسترو رو از بین ببرن. منتها قبل از اینکه اونها برسن، شو دستگاه جاسوسی شوروی به فیدل کاسترو اطلاع داده بوده و اونها بدون اینکه غافلگیر بشن تمام این افراد رو دستگیر و عده‌ای از اونها رو میکشن.
ماجرای بحران موشکی که اتفاق میافتد و همین مال دوره کندی است دیگه. یعنی
بله، وقایع دردناک بعدی که البته کندی مسئولیت این اشتباه بزرگ رو هم میپذیره. البته درباره انقلاب کوبا بحث‌های مفصل تری وجود داره که در جلسات آینده میتونیم اون رو ببینیم.
بله، برنامه مستقلی از مجموعه دوران به انقلاب کوبا پرداخته. حالا اگر نکته باز از وقایع دهه 60 دارید میشنوی.
واقعیتش اینه که دهه 60 یکی از دهه‌های پر التهاب تاریخ آمریکاست، به این دلیل که شدت اعتراضات تو این دوره خیلی زیاد میشه، به نحوی که تا به حال تجربه چنین موردی رو نداشته تاریخ آمریکا. یک سیستم مدیریتی اتخاذ میکنه که حالا اصطلاحا بهش میگن اپوزیشن منیجمنت یا مدیریت جریان مخالف. طبق این سیستم دولت ترجیح میده که مردم معترض یا حالا مثلا جوانها تو این دهه رو بیشتر به خودشون مشغول بکنه تا به سیاستهای دولت. ورود مواد مخدر، انواع سبکای موسیقی که توی این دهه خیلی اوج میگیرن مثل سبک راک و انواع زیر شاخه هاش، یک مدل سبک زندگی به اسم هیپیگری با انواع متعلقاتی که به خودش داشته مثل سبک پوشش، سبک زندگی، سبک خوراک و همه این چیزا در کل یک مجموعه ای رو کنار هم دیگه شکل میداده که جوونی که توی دهه 60 داره زندگی میکنه بیشتر از اون که بخواد فکر کنه که چه اتفاقی داره میفته، فکر کنه به اینکه چطوری میتونه تغییر بده شرایطو، درگیر خودش بشه، درگیر مشکلات خودش بشه. شاید بعضی از بینندگان این سوال براشون پیش بیاد که خب برای چی دولت باید با مردم خودش چنین کاری رو بکنه. به نظر میرسه که جواب اینه که خب خیلی وقتا اهدافی که دولت‌ها دارن خیلی فراتر از اونه که بخواد به مردم خودش فکر بکنه. گاهی وقتا اهدافی وجود داره که برای اون باید خیلی قربانی داد.
و آمریکا برای تامین اهداف استعماریش در طول تاریخش نشون داده هیچ ابایی نداره که نفوذ خودش هم قربانی کنه. ما به مدلی از اعتراض‌های خود ویرانگر می‌بینیم جوانان دلالت میشن، یعنی مثلا به اسم اینکه معتاد میشن یا موسیقی‌های خلاف آمد عادت جامعه رو بهش توجه میکنن یا به سمت ولنگاری اخلاقی میروند یا موج انقلاب جنسی یا تغییراتی در ظاهر و پوشششون میدن یا هنجارهای جامعه رو با ناهنجارهای خودشون به چالش میکشن، در واقع دارن خود رو ویران میکنن. این چه مدل مبارزه است که در واقع خود ویرانگری ثمر آن است. اما خب در دهه 60 اوج این مدل از شیوه مبارزه خود ویرانگران است. ما الان در واقع به بخش بسیار حساسی از تاریخ آمریکا میرسیم که میشه در مورد چندین برنامه رفت، ولی فرصت ما محدود است. قاعدتا باید به یه پدیده خیلی مهم برسیم به نام انقلاب اسلامی ایران در پایان دهه 70، سال 1979 میلادی، که به نظر میرسد معادلات قرن را وقوع انقلاب تغییر میدهد. پیشاپیش خدمت بینندگان محترم برنامه اعلام میکنم که 5 قسمت از مجموع برنامه دوران به مرور انقلاب اسلامی ایران اختصاص خواهد داشت که در جای خودش انشالله اون رو تماشا خواهند کرد. اما فعلا وقوع انقلاب اسلامی ایران است که کارتر را در واقع به عنوان رئیس جمهور وقت آمریکا به چالش میکشه و شاید یکی از مهمترین دلایلی که کارتر در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رأی نمی آورد و این رقابت رو به رونالد ریگن بازیگر میبازد این است که خب انقلاب ایران او رو تحقیر کرده و ماجرای 444 روز گروگانگیری دیپلمات‌ها که نه جاسوسان آمریکایی در سفارت نمای اونها در تهران حیثیت کارتر رو به باد داده. این رئیس جمهور جدید آمریکا رونالد ریگان یه شومن واقعی است و اول رئیس جمهوری که داره جنگ را به عنوان راه برون رفت از خیلی از مشکلات دوباره مطرح میکنه. میلیتاریسم آمریکایی داره با او در واقع رواج پیدا میکنه و ظاهرا لحن جدیدی را قرار است این آقای رئیس جمهور بازیگر به سیاست‌های خارجی آمریکا ببخشد و تزریق کند. از سیاست‌های دوره او برای ما میگویید و تعارض او با انقلاب اسلامی ایران.
انقلاب ایران در انتهای دهه 70 به پیروزی میرسه با همه تلاشایی که آمریکا برای سرکوبیش انجام میده و کارتر هم بعد از اینکه موفق نمیشه داد دیپلمات‌های آمریکایی رو که به فعالیت‌های جاسوسی مشغول بودن نه از طریق مذاکره و نه از طریق حمله نظامی که در تلاش انجام میده پس بگیره، جای خودش رو به ریگان میده که تمام این دهه رو با طرح‌های میلیتاریستی خودش دنبال می‌کنه. حمله ریگان به گرانادا و اشغالش، حملهش به لیبی، حمله به لبنان، دخالت در نیکاراگوئه و ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران توی همین دهه اتفاق میفته. سیاست‌های اقتصادی ریگان بحران کسری بودجه در آمریکا رو خیلی زیاد میکنه، به صورتی که کسری بودجه سال 1982 127 میلیارد دلار هست و یک سال بعدش این عدد به 208 میلیارد دلار میرسه و رقم استقراض‌های دولت ریگان از همه ادوار قبلی خودش بیشتر بوده. برای همین با ارائه یک طرح میلیتاریستی به نام جنگ ستارگان و تلاش برای گرفتن بودجه این طرح که بر علیه کمونیسم شوروی طراحی شده بود تلاش میکنه که مشکلات کسری بودجه خودش رو حل کنه. بعد از اینکه در انتهای این دهه شوروی کمونیستی از هم میپاشه، عملاً دیگه رقیبی برای آمریکا باقی نمیمونه، ولی در واقع رقیبی قدرتمندتر در مقابل آمریکا قد علم کرده که به طور کلی با تمام زوایای فکری آمریکا و همه اون سیاست‌هایی که برای مقابله باهاش داره مغایرت داره.
من خودم شخصاً در کلاردشت بودم، پس از تفکر زیاد نقشه‌ای کشیدیم اون موقع که اگر فرمان قانونی پادشاه مشروطه ایران را دولت وقت اجرا نکند، با ترک کشور مردم ایران را مختار به اتخاذ رویه مطابق میلشون بکنند.
تلاش برای براندازی دولت قانونی ایران با کودتای 28 مرداد 32 و بازگرداندن شاه فراری از نخستین نمودهای رابطه ارباب و رعیتی میان آمریکا و ایران بود. اما آمریکا برای آنکه کسی نقش تأثیرگذارش در حکومت ایران را از یاد نبرد، قانون کاپیتولاسیون و گرفتن حق توحش برای کارمندانش را که در ایران زندگی می‌کردند به تصویب مجلس ایران رساند. پیش از فرار دوم و همیشگی محمد رضا شاه در دی 57، آمریکا ثروت‌های ملی ایران را غارت و برای حفظ حکومت دست نشانده شاه تلاش‌های بی‌شائبه‌ای کرد. طرف دیگر این معامله 200 میلیون دلاری برای شاه مردم بودند. مردم ایران همراه امام خمینی شدند و بعد از 15 سال مبارزه سیاسی و فرهنگی توانستند اغلب مهره‌های آمریکایی را از کشور بیرون کنند. با پیروزی انقلاب اسلامی، ایالات متحده دخالت‌هایش را در امور ایران از طریق لانه جاسوسیش ادامه داد. هرچند به حفظ ظاهر دیپلماتیک امید داشت، با بالا رفتن دانشجویان از دیوارهای سفارت که هنوز ماجرای کشتار دانشجویان دانشگاه تهران را در 16 آذر 1332 هنگام بازدید نیکسون از یاد نبرده بودند، دیوار آرزوهای آمریکاییان نیز فرو ریخت. آمریکا برای حفظ وجهه ابرقدرت دیکتاتورش تمام قوانین بین المللی را زیر پا گذاشت و وارد خاک ایران شد تا دیپلمات جاسوسهای خود را آزاد کند. اما شنها به امر خدا آنها را پیش از رسیدن به تهران به خاک نشاندند. وقایع پس از آن به قدری زیاد و سریع رخ می دهد که تنها می توان نامی از آنها برد. مصادره اموال ایران، کودتای نوژه، چراغ سبز به صدام برای حمله به ایران، حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی از صدام در 8 سال جنگ تحمیلی، تأمین سلاح‌های شیمیایی عراق علیه ایران، حمله آمریکا به کشتی‌ها و سکوهای نفتی ایران، ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران، حمایت از سازمان منافقین، حمایت از گروهک‌های تروریستی به ویژه در مرزهای ایران، ترور شخصیت‌های فکری نظام، ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، تحریم‌های علمی، تحریم‌های پزشکی و آزمایشگاهی، رادارها و جنگ الکترونیک، تحریم‌های هسته‌ای، تحریم‌های اقتصادی، تحریم‌های تجاری، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم علیه ملت ایران، ساخت فیلم‌های ضد ایرانی و ضد اسلامی، تهدید مستمر ملت ایران به وسیله راه اندازی صدها شبکه ماهواره‌ای، حملات سایبری مانند استاکسنت، حمایت آمریکا از هر گونه فتنه و اغتشاش در سال‌های 78، 82، 88 و 96 و عهدشکنی‌های مکرر بین المللی. آمریکا در دهه‌های اخیر به بیش از 40 کشور جهان حمله نظامی داشته است و دخالت‌های سیاسی او در امور کشورها از شماره خارج است. در این میان، ارتش ایالات متحده بیش از 32 پایگاه نظامی در اطراف ایران دارد. به عبارت دیگر، ایران بعد از پیروزی انقلاب بدون آنکه از قدرت نظامی خود بهره ببرد، توانسته در میان دولت مردان آمریکایی رعب و وحشت ایجاد کند.
ممنون، تصاویر مفیدی بود که با هم دیدیم و مرور مهمی از تاریخ رو برای ما انجام داد. بخش مهمی از تاریخ رو مرور کردیم. آمریکا از ابتدای شکل گیری درگیر نظام دو قطبی داخلی بود، مثلا فدرال ها و آنتی فدرال ها. بعد که رویکرد جهانی پیدا کرد، باز سعی میکرد با دو قطبی کردن فضای سیاسی بین المللی سیاست های خودش رو جلو ببره، مثلا در مقابل آلمان نازی در طول جنگ جهانی دوم. در دوران جنگ سرد هم نظام دو قطبی کاملا مشخص بود. بیش از 3 دهه سفارایی اردوگاه سوسیالیسم در مقابل کاپیتالیسم به رهبری آمریکا. خب الان دوران جنگ سرد به سر آمده و آمریکا همچنان نیاز به دو قطبی کردن فضا داره. این رقیب جدید را از کجا پیدا می‌کند و چگونه به افکار داخلی خودش می‌قبولانه که این است آن رقیب جدید ما آمریکایی‌ها؟
خب به نظر میرسه که بعد از این اتفاقات امریکا، برای ما باید مشخص شده باشه که امریکا نه تنها بر اتحاد شوروی بلکه کلن از هر حرکت و جنبش ملی‌گرایانه غیر وابسته‌ای که منافع امریکا رو به خطر بندازه هراس داره و سعی میکنه که اون رو سرکوب کنه. منتقد اجتماعی نوام چامسکی در این مورد مطلبی داره. اون خاطر نشان میکنه که افسون امنیت ملی بیشتر یک نیرنگ بوده تا از اون به عنوان یک ابزاری استفاده بکنند که جنبش ها و انقلاب های این مدلی که خیلی غیر وابسته و ملی گرایانه هست رو سرکوب بکنند.
آمریکا در کنار حمله های نظامی که به جاهای مختلف میکنه، به کشورهای مختلف میکنه، یک نوع از مدل دیگه یه مقابلش کودتاهایی که انجام میده. حدود 62 کودتا هستش که آمریکا به طور مستقیم در اونها دخالت داشته. کودتاهایی که در ایران سازمان سیا 1953 طراحی میکنه و دولت قانونی گواتمالا رو 1954 از بین میبره، 1958 مانع از سقوط دولت هوادار آمریکا در لبنان میشه و بسیاری از این کارها رو آمریکا با ساقط کردن حکومت‌های مردمی انجام میده، مثل خلع آریستید توی هاوایی، سرنگونی سالوادور آلنده در شیلی یا کنار گذاشتن پاتریس لومومبا در زئیر، یا این کار رو با روی کار آوردن کسانی که وابسته به خودش هستن و دیکتاتورهایی رو
با روی کار آوردن دیکتاتورهایی که وابسته به خودش هستن در خیلی از کشورها رقم میزنه، مثل روی کار آوردن انور سادات و حسنی مبارک توی مصر، بن علی توی تونس، قذافی در لیبی، آل خلیفه توی بحرین، سوهارتو در اندونزی. البته در کنار این مدل مداخلاتی که جدا کودتای سخت هستش، یک مدلی از کودتای نرم یا انقلاب مخملی رو هم در خیلی جاها با کمک نظام رسانه‌ایش رقم میزنه که مثال‌های اون میتونه مثل انقلاب گلروز گرجستان باشه، انقلاب نارنجی اوکراین باشه یا انقلاب لاله های قرقیزستان. در واقع یک وحدتی بین جمهوری خواهان و دموکرات ها وجود داره توی آمریکا که هر نوع انقلابی که مردمی هست یا دولت هایی که مردمی هست، اگر مخالف منافع آمریکا باشن، حالا به هر شکلی که شده یا در هر جایی که هست، از بین ببرند.
خب رسیدیم به سوال پایانی من و شاید مهمترین سوال در قسمت چهارم از برنامه انقلاب آمریکا، و آن سوال این است که بالاخره در یک جمع‌بندی کلی، آمریکای قرن 21 میراث‌دار 242 سال تاریخ از بیانیه استقلال تا امروز. این ماجرا، این 242 سال تاریخی که تا اینجا از آمریکا ما می‌بینیم، پر از سیاست‌های متناقضی که قاعدتاً باید کاملاً چند بعدی اون رو نگاه کنیم تا متوجه بشیم که چه اتفاقی افتاده. اگر بخواهیم بگوییم فقط انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی بردارهای تصمیم آمریکا را تعیین کرده‌اند، قاعدتاً این وافی مقصود نخواهد بود. قاعدتاً باید یادمون باشد که بانیان آمریکا ماسون بوده‌اند و اینکه این ماسون ها بالاخره به یه لوژی تعلق دارن و این لوژ های برنامه جامع جهانی رو جلو میبرن که حالا یه جاهایی صراحتا با نام نظم نوین جهانی از اون یاد میکنن. انقلاب اسلامی ایران در چنین بستری اتفاق افتاده و حالا انگار حساب و کتاب در واقع آمریکا رو به هم زده. به همین دلیل هم میبینیم هم از الگوی دخالت مستقیم نظامی در تبعث، هم از الگوی کودتا قبل انقلاب و بعد از انقلاب بر علیه ایران، هم از الگوی جنگ نرم و در واقع انقلاب رنگی بر علیه ایران دارن استفاده میکنن. تفکر الحادی پدران بنیانگذار آمریکا یا همون ماسونهای بنیانگذار، الان به نوعی میبینیم که با رسالت انقلاب اسلامی ایران و هویت جمهوری اسلامی ایران جمع‌پذیر نیست. قاعدتا فرجام ما با این ماجرای تغایر ایدئولوژیک چیست؟ او تفکرش با نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارد. ما در واقع چه فرجامی را برای آمریکا پیش بینی می‌کنیم در پایان برنامه چهارم از انقلاب آمریکا و اینکه آمریکا چگونه می‌خواهد در این مقطع از قرن 21 سیاست خارجی خودش رو در جهان دو قطبی که خودش طراحی کرده و انقلاب اسلامی ایران را رقیب اصلی معرفی کرده، میخواهد چگونه راه برون رفت از این ماجرا را پیدا بکنه؟
مهمترین دشمن آمریکا خود آمریکاست، چون آمریکا از نظام‌هایی هستش که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و هژمونی نظامی که در دنیا داره مورد هجوم خارجی قرار نخواهد گرفت. برای همین به نظر میاد که با همه تلاشی که آمریکا داره میکنه برای دشمن تراشی بیرونی، تلاشی هستش که برای ایجاد فاصله با فروپاشی درونی خودش داره این کار رو میکنه. انقلابی که در پی یک نظام ماسونی شکل گرفته و اصلاً در حد نقشی که برای خودش در دنیا در نظر گرفته همگرایی درونی نداره. همونطور که ظرفیت تجزیه طلبی ایالت‌ها از همون سالهای اول انقلاب وجود داشت، الان هم با آخرین انتخاباتی که برگزار کردن ایالت‌هایی هستن که تقاضای جدایی رو دارن و رأی الکترال هم بسیار مورد هجوم واقع شده در این مسیر. ماجراهایی مثل وال استریت نشون میده که آمریکا دارای گسل‌های خیلی جدی هستش در اقتصاد خودش و همین الان هم بدهکارترین دولت دنیا آمریکا هستش. همه اینها یک جور جنبندی به ما میده که آمریکا مسیر رو به زوال خودش رو داره با سر و صدایی که در وقایع دنیا ایجاد میکنه پنهان میکنه. جورج واشنگتن در ابتدای تشکیل آمریکا گفته بود که ایالت‌های آمریکا مثل ریسمانی از شن به هم متصلند. این روزها به نظر میاد که با همه خونهایی که برای اتصال این دانه‌های شن ریخته شده، فاصله زیادی با گسست این دانه‌های شن از هم دیگه و پخش شدنشون توی دنیا وجود نداره.
تشکر میکنم، خیلی جنبندی مفید و استراتژیکی بود، اون هم از جانب سرکار که یادم قسمت اول برنامه انقلاب آمریکا رو هم با حضور شما آغاز کرده بودیم و اینکه این ریسمان شن سرنوشت آمریکا در معرض وزیدن تندباد حوادث به شدت در واقع در معرض تهدید است و شاید هژمونی جهانی آمریکا موجب نشود که ما از بیرون متوجه این ضعف و فتور آمریکا از داخل بشویم، ولی کسانی که در داخل آمریکا هستند، صاحب نظرانی که منتقد سیاست‌های آمریکا هستند، به همین هم مطمئنند که آمریکا وضع خوبی ندارد و شاید روزهای پایانی خودش رو از منظر تاریخی می‌گذراند تا حالا اراده رب العالمین چه باشد. تشکر می‌کنم، برای ما وقت بیشتری نمانده. از بینندگان محترم تشکر میکنم که بحث ما را دنبال کردند. مطالب تکمیلی را که در فرصت برنامه ما نگنجید، شامل متون پژوهشی و کلیپ های به نمایش در نیامده را در سایت برنامه دوران تیوی دنبال کنید. به اتفاق میهمانان محترم این برنامه از محضر شما خداحافظی میکنیم تا دورانی دیگر. خدا نگهدار.
پاپ اوربانوس دوم یه فتوایی میده و آغازگر جنگای صلیبی میشه که حدود 200 سال هم طول میکشه و اینجا یه سری از وحشیای اروپا و حالا ارازل اوباششون حمله میکنن به سمت کشورهای مسلمون که غیر از مسلمونا خود مسیحی‌ها هم سر راه میکشن و حالا کم کم جلو بریم میبینیم که خیلی دلیل این جنگ ها اون دین یا مذهب نبوده، حالا اهداف دیگه ای داشتن و طی این 200 سال کشتار فضایی رو تجربه میکنن مردم اروپایی که وقتی برمیگردن به کشورهای خودشون به خیلی چیزا شک کردن و یه سری فراهای ایجاد میشه.
تو عکس هایی که ما قدیم تر داشتیم حضرت مسیح و حضرت مریم دارای حاله های قدسی هستن و تو دوره اینها نشانه این تغییرات تفکری اینه که دیگه حضرت مسیح اون حاله قدسی رو نداره. این یه نشانه بیرونیه و بعد از این ماجرا عصر روشنگری شروع میشه و یه تعداد زیادی از متفکرین از این لایه وارد میشن که اینها تو همه چیز شک میکنن، اعتقادات مردم رو خیلی زیر سوال میبرن.